سلام، من امیر مهرانی هستم و شما اپیزود پایانی مینی‌سری نامری ها رو میشنوید. در اپیزودهای قبل من با دوستانی درباره تجربهشون از شنیدن و شنیده نشدن صحبت کردم و با این اپیزود این بخش رو به پایان میبرم. قبل از شروع از دو نسترن یا شاید هم یه نسترن بابت دو دونیت 50,000 تومانی ممنونم. همینطور از سعید و فرزاد بابت دونیت های 150,000 تومانی. هزینه ای که شما برای دونیت ها انجام میدین جمع میشه و من برای امور عام المنفعه استفادهشون میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع این اپیزود، این رو هم بهتون بگم که ما الان در حال ثبت نام دوره جدید مستر کلاس گفتگوییم و اگر که میخواین در جریان پروسه ثبت نام قرار بگیریم به سایت dialogstudio.org برین یا تو اینستاگرام به اکانت دیالوگ استودیو آندرلاین اورجی پیام بدید. آدرس سایت و اکانت رو توی توضیحات گذاشتم که میتونین از اونجا بهشون دسترسی داشته باشین. اما بریم سراغ این اپیزود، یعنی اپیزود صندلی خدا. من تو رو از گذشته خودم میشنوم. گذشته‌ای که نمیدونی حاوی چه قصه هاییه. گذشته‌ای که جهانی ناپیدا برای تو. جهانی که تمام اون رو نمیتونی بشناسی. جهانی که در اون کلمات تو برای من معنای متفاوت از اون چه که تو فکر میکنی داره. خوب تو خوب من نیست. بد تو هم بد من نیست. چیزایی است که تو ممکنه عاشقش بشی و من از اونا متنفرم. تو عاشق اینی که به دل کوه و کمر بزنی، عاشق اینی که چادر بزنی زیر آسمون و آتیش روشن کنی و شبم همونجا بخوابی. اما من عاشق هتلام. من از چادر زدن وسط دشت و صحرا بیزارم. از اینکه برای یه شاشیدن ساده باید خودم رو پشت درخت و بوته گم کنم بیزارم. من و تو متفاوتیم، چون جهان من پر از سختی ها و تنهایی هایی بوده که تو اونا رو تجربه نکردی. عشقی که تو در کودکی دریافت کردی رو من تجربه نکردم. من باید خودم همه کارامو میکردم. من هر روز غذای سرد میخوردم. فرق ما همینجاست. غذای تو همیشه گرم بوده. تو در ورودت به خونه با آغوش گرم روبرو میشدی. من وارد خونه که میشدم تازه تنها میشدم. خونه برای من هر روز شبیه چادر زدن وسط بیابون بود. برای تو شاید شبیه همون هتلای 5 ستاره. من علاقه ندارم که دوباره خودم رو تو چادری در دشت بندازم. این موقعیت من یاد خونم در سالهای دور میندازه که دوست ندارم بهش برگردم. به همین دلیله که وقتی درباره چادر زدن، رفتن به کمپ و اینجور چیزا صحبت میکنی، درون خودم تنفری از بودن در چنین موقعیتی احساس میکنم، در حالی که تو ازش لذت میبری و مدام میخوای به اون موقعیت برگردی. وقتی میگم من تو رو از گذشته خودم میشنوم یعنی همین. تو هم همینطوری. منو از گذشته خودت میشنوی. گفته های من و تو تاریخچه هم معنا میشه. نه تو و نه من از معانی که در سالهای عمرمون ساختیم رها نمیشیم. اگرچه من عمیقاً باور دارم که راه رهایی از رنج معنا ندادن به چیزهاست. نه اینکه چیزها و پدیده‌ها بی‌معنا باشن، بلکه معنا ندادن به اونهاست. یعنی دعوت تو از من برای گذران شبی در چادر در دشت و صحرا میتونه چیزی باشه که از اون رد بشم. این فقط یه دعوت ساده است، اما تبدیل میشه به ماجرایی که من رو گرفتار میکنه، چون بهش معنا میدم، چون کلمات تو رو میبرم در جهان خودم و معنا میکنم و خشمگین میشم و نمیخوام با تو چشم در چشم بشم و تو حیرون میمونی که چی شد که در کسری از ثانیه من از این رو به اون رو شدم و تو فقط کسری از ثانیه رو میفهمی و میبینی و هرگز نخواهی دانست که پیشنهاد تو در جهان من چطور معنا میگیره. من دارم تمرین میکنم. شاید تو هم تمرین کنی بد نباشه که بفهمیم حرفای همدیگه در جهان هر کدوممون معنی میشه و ما نسبت به اونها واکنش نشون میدیم، یعنی نسبت به معنایی که به حرف دیگری میدیم. تمرین اینه که فقط و فقط ببینیم که داریم معنا میدیم. هم تو و هم من در زندگی نامری شدیم وقتی شنیده نشدیم. من اون زمان، من اون روزهای کودکی، کلمه‌ای برای این که بگم از وارد شدن به خونه خالی متنفرم، از غذای سرد و از انتظار رسیدن پدر و مادر در عصر زمستانی که زود تاریک می‌شد نداشتم. من اون روزا نامری بودم و یاد گرفتم نامری باشم. شدم شبیه شبحی که پشت پرده پنجره خانه کمین می‌کرد و آدم‌های توی کوچه رو تماشا می‌کرد و جوری می‌ایستاد که کسی اونو از پشت پنجره نبینه. تو شاید چنین تجربه‌ای نداشتی، اما من شک ندارم که تو هم به شیوه های دیگه نامری شدی. تو هم در قصه های جهان خودتو که باز کنی، حتما روایت هایی داری از زمان هایی که نامری شدی. تو هم حتما میتونی درباره این که چطور رنج کشیدی از معنا پیدا کردن حرفای من و دیگران در جهان خودت حرفا بزنی. یه بار داشتم با ماشین کوچمون که یه طرفه بود رو تو جهت درست میرفتم. یه ماشین از روبرو خلاف جهت میومد. عصبی شدم. شیشه ماشین فقط یک کم پایین بود. از کنار اون ماشین که رد شدم زیر لب بهش فحش دادم. انقدر صدام کم بود که خودم هم صدای خودم رو نشنیدم. اما راننده ماشین کناری همین که دید لبای من تکون میخوره کلش رو از پنجره ماشینش بیرون کرد و فریاد زد باباته. اول تعجب کردم که چطور صدای منو که خودم هم نشنیدم شنید. بعد فهمیدم که اصلا نیازی به شنیدن صدای من نداشته. اون وقتی کوچه ورود ممنوع رو می اومده از قبل فحشا رو شنیده بود. در جهان کوچه های ورود ممنوع شنیدن فحش بخش انکار ناپذیر ماجراست برای رانندهی که خلاف جهت میاد. اون فحشا رو قبل از اینکه به من رسیده باشه شنیده بود و جواباش آماده کرده بود. من تو رو از گذشته خودم میشنوم و تو منو از گذشته خودت میشنوی. من در جهان خودم فارغ از این که تو چی میگی پاسخهایی برای حرفای آشنا دارم. یعنی من حرفای تو رو با چیزی در جهان خودم همسان میکنم و از همون نقطه به تو پاسخ میدم. تو هم همین کار رو میکنی. من تو بیشتر از این که همدیگر رو بشنویم، آماده ایم که به هم پاسخ بدیم. انگار یه جور حرکتیه برای این که به هم بگیم حق ورود به جهان دیگری رو نداریم. اما من باور دارم که نه من تو رو خواهم فهمید و نه تو منو خواهی فهمید وقتی به همدیگه این فرصت رو ندیم که بگیم حرفامون در جهان هم به چه معناست. شنیدن وقتی میپذیریم که رنجهایی داریم و وقتی میپذیریم که انسان بودن با همین رنج‌ها و دردها و با شادی‌ها و سرخوشی‌ها شکل می‌گیره، معنای متفاوتی پیدا می‌کنه. من و تو اینطور می‌تونیم معنای پشت عبارات یکدیگر رو درک کنیم. کلماتی که به هم می‌گیم عجیبن، عجیب. اونا همواره حامل پیامایین که جایی بینشون پنهان شده و شنیدن یعنی درک پیام‌های پنهان شده بین کلمات. میان کلمات. شنیدن یعنی درک تو در موقعیتت، در جایی که هستی، اتاق تو، میز کارت، لباسایی که میپوشی، زیورالاتت، همه دارن حرف میزنن. وقتی قرار تو رو بشنوم، تمام تو رو باید بشنوم. و تمام تو یعنی تو و همه المانهایی که تو بودن رو شکل میده. شنیدن تو یعنی پذیرش هویتت. یعنی همونی که از گذشته شدی. شنیدن منم به همین معناست. ما در تلاش مستمری هستیم که شنیده بشیم. شنیده شدن به ما احساس ارزشمند بودن میده. شاید بیشتر از این که به شنیدن توجه کنیم، به شنیده شدن توجه میکنیم و از این که شنیده نمیشیم رنج میکشیم. اما انگار راه شنیده شدن از شنیدن میگذره. مهم نیست که طرف مقابلت نمیشنوه. اون با نشنیدنش هم داره چیزی میگه. معنایی پشت رفتارشه که دیده نمیشه. نیازی داره که به درستی بیان نمیکنه یا از بیانش عاجزه. ما در توقع شنیده شدن گوشامونو میبندیم و به خودمون میگیم اون یکی منو نشنید. من چرا باید بشنومش؟ و وقتی اینطور انتخاب میکنیم که نشنویم چون دیگری ما رو نشنیده، انگار داریم انتقام میگیریم. داریم کسی میشیم شبیه اون. اگرچه در جهانمون به خودمون حق میدیم، اما ما هم داریم میشیم همون کسی که برای گسترش صلح بیشتر آدم میکشه. ما همه با همین زخما زنجیر روابط رو پاره میکنیم و خودمون رو تنها تر میکنیم و دنیایی برای خودمون میسازیم که در اون همواره حق با ماست. سخته. شنیدن نزدیکان سخته. نزدیکانی که ما همه تغییرهای چهرهشون رو به خاطر سپردیم. نزدیکانی که از اونها روایتهای تکراری داریم. نزدیکانی که با یه حرکت دستشون، با خاروندن بخشی از صورتشون و با فرم نشستنشون بدون اینکه چیزی بگن، اونا رو میخونیم و میشنویم. ما همواره در جهت قطعیت دادن به رفتارهای دیگران حرکت میکنیم. اینطوری برامون راحت تره، چون میتونیم آدما رو در قفسه های ذهنی همیشگی بذاریم و با دستبندی رفتارها، لحنها، تغییر حالات صورت و چیزهای دیگه بدون اینکه دوباره نیاز باشه دربارشون فکر کنیم، نتیجه گیری کنیم که دیگری در چه شرایطیه، چه چیزی میخواد بگه و چرا میخواد بگه. ما آدمای زرنگ میخواییم قبل از گفتن و حدس بزنیم که چی قراره گفته بشه و زرنگیمونو اینطوری به خودمون ثابت میکنیم که به خودمون میگیم ها حدسم درست بود. اما تو روابط نزدیک کافیه یه بار حدست درست نباشه، اون وقت اوضاع بد به هم میپیچه. تو روابط نزدیکی که به دیگری میگیم بابا این قرتی بازی‌ها رو جمع کن، تو که میدونی من چطوریم، منم میدونم تو چطوری، و رنج‌های ما از میدونم‌های همیشگی شروع به عمیق‌تر شدن میکنه. روزای اول آشنایی رو یادت بیاد، تو همون کافه همیشگی که میشستی و صحبت میکردی محو هم بودی، چیزی غیر از اون رو نمیشنیدی، انگار میزتون کنده شده بود از کافه و افتاده بود تو فضای نامتناهی. کم کم که خیالتون راحت شد که رابطه پای گرفته، توقع‌ها شروع شد و توقع داشتن دلیل مهمی برای نشنیدنه. اما با آدم‌هایی که موقعیتشون با ما متفاوت قصه فرق میکنه. به شکل تاریخی ما انسان‌ها نسبت به موقعیت‌های برتر انگار کرنش داریم. رابرت هارسکل توی کتاب شنیدن عمیق مفهومی رو توضیح میده که میگه در طول تاریخ انسان‌ها نسبت به مفهوم خدا دغدغه داشتن. مفهومی که به عنوان قدرت برتر شناخته میشده. این مفهوم در ناخودآگاه جمعی انسانیه که ماهیت خدا رو در جایگاه فرمانده و ناظر قرار میده. خدا همیشه ناظره و فرمان میده و سرکشی از فرمانش عقوبت داره. این یک تعریف استعاری یا یک آرکتایپ از جایگاه خداست. و همین تعریف آرکتایپی از خدا باعث میشه که در روابط ما با دیگران همواره صندلی خدا توسط یک کسی پر بشه و او در جایگاه خدایی بنشینه. ما هم روی این صندلی نسبت به دیگران میشینیم. مثلا به شکل تاریخی پدر بودن انگار تکیه زدن بر همون صندلی، رئیس بودنم. نشستن روی صندلی خدا زبان انسانو تغییر میده. از نقطه برتر صحبت میکنه و همین باعث میشه که شنیدن کسی که بر صندلی خدا نشسته به شکل اطاعت تغییر شکل بده. یعنی ما دیگرانی که اونها رو به هر دلیل قدرت برتر نسبت به خودمون میدونیم و از منظر اطاعت میشنویم. حتی معلم سر کلاس هم به نوعی انگار رو همون صندلی خدا تکیه زده. نشستن رو صندلی خدا به دلیل همون حس قدرتی که ممکنه بده میتونه مسئولیت شنیدن رو از دوش ما برداره انگار. به مفهوم خدا فکر کنین. انسان ها باش حرف میزنن ولی اون همیشه ساکته. خدا انگار هزاران سال قبل حرفاشو زده. حالا اگه بخواد چیزی بگه، شاید نشونه سر رامون قرار بده و ما انسان‌های جدا افتاده باید خودمون نشونه‌ها رو ببینیم و به اونا معنا بدیم. به همین دلیل احتمالاً که وقتی هر کدوممون روی صندلی خدا می‌نشینیم، دیگه مسئولیتی برای شنیدن احساس نمی کنیم. انگار نقشمون میشه فرمانده و دیگران باید فرمان بردار باشن. این کار دیگرانه که از میان جملات و گفته های ما به تفسیرهایی برسن که قرار همونی باشه که میخواستیم بگیم. من هنوز باور دارم که ما با شنیدنه که میتونیم تحول ایجاد کنیم و رنج ها رو کم کنیم. هنوزم باور دارم که شنیدن بخش بدیهی اما در این حال سخت و البته متحول کننده در زندگی روزمره ماست. ما شاید همدیگر رو تو اتاقهای کاریمون یا روی کاناپه خونمون به خوبی نشنویم. ما همدیگر رو وقتی بر صندلی خدا نشستیم نخواهیم شنید. ما به یه نیمکت احتیاج داریم. یا دو تا صندلی ساده. یا یه پیاده روی در هوای مطبوع. شاید هم یه کنج کافه. ما به جایی احتیاج داریم که شبیه جای همیشگیمون نیست. ما با تغییر محیطی که همواره در اون هستیم شانس شنیدن یکدیگر رو بیشتر خواهیم داشت. ما برای شنیدن همدیگه باید خودمون رو از همیشگی ها رها کنیم. رالف فلیسون کتاب مرد نامری رو در سال 1952 یعنی همون سالی که همینگوی پیرمرد و دریا رو منتشر کرد نوشت. فلیسون تو این کتاب قصه مرد سیاه‌پوستی رو میگه که با مصائب تبعیض نژادی تو جامعه آمریکا روبرو میشه و داستان حول دیده نشدن و حذف شدن این آدم از جامعه است. برای پایان این مینی‌سری درباره شنیدن و شنیده نشدن بخش آغازین این رمان رو براتون میخونم. من یک مرد نامریم. نه که مثل ارواحی که ادگار آلن پو رو تسخیر کردن یا یکی از اون فیلم‌های پارانورمال هالیوودی. نه، من مردی هستم از جنس ماده، از گوشت، استخون و مایعات. شاید حتی صاحب چیزی به عنوان ذهن. من نامریم، میفهمی؟ به این دلیل ساده که مردم از دیدن من خودداری میکنن. مثل اون سرهای بیبدنی که گاهی در سیرک میبینی. انگار که میان آینه های سنگین با شیشه های کج و معوج محاصره شدم. وقتی به من نزدیک می شوند، فقط اطراف مرا می بینند. یا خودشان را یا چیزی ساخته و پرداخته خیالاتشان را. در واقع همه چیز و هر چیزی را می بینند به جز من. و نه اینکه برای پوستم یک سانحه زیست شیمیایی رخ داده که نامری شدم. نامری بودنی که از آن حرف می زنم، به خاطر خصلت غریب چشم‌های کسانی که سر راه هم قرار می‌گیرند اتفاق می‌افتد. چیزیست مربوط به ساختار چشم درونشان. آن چشمی که با آن از دریچه چشم‌های فیزیکی خود به واقعیت نگاه می‌کنند. من نه گلایه می‌کنم و نه اعتراضی دارم. گاهی خوب است که دیده نشوی. هرچند اغلب اوقات روی اعصاب است. به علاوه مدام با آنهایی برمیخوری که بصیرت نازلی دارند یا اینکه دوباره شک میکنی که آیا واقعا وجود داری؟ به فکر فرو میروی که آیا جز شبهی در اذهان مردم نیستی؟ مثلا هیکلی در یک کابوس که خواب دیده با تمام قوا تلاش میکند نابودش کند. وقتی چنین احساسی داشته باشی از روی انزجار شروع میکنی مردم را پس زدن. و اعترافی هم بکنم. اکثر مواقع چنین احساسی داری، تو درد میکشی تا به خودت اطمینان دهی که در جهان واقعی وجود داری، که بخشی از این همه دلهوره و هیاهو هستی و با مشت حمله میکنی، فوش میدهی و ناسزا میگویی تا تو را به رسمیت بشناسند و افسوس به ندرت موفق میشوی. تا اپیزودهای آینده.